Bismillahirrahmanirrahim. در تتمه تنبیه قبل فرمودن به این که همونطوری که فرشتگان می توانند به عالم حس تنزل کنند، نفوس ناطقه انسانهای متعالی هم می توانند به عالم ملکوتی ترقی کنند و همونطوری که فرشتگان می توانند در خیالات اهل کشف و شهود تجلی و تمثل کنند، نفوس ناطقه انسان‌های متکاملا می توانند در خیالات اهل کشف و شهود تمثل کنند، چه اینکه غیر از فرشته و غیر از نفوس ناطقه موجودات دیگر هم باز می توانند تمثل پیدا کنند. اونگاه فرق بین اینکه این متمثل فرشته است یا انسان است کار آسانی نیست، چه اینکه فرق بین اینکه این فرشته یا انسان متعالی است و یا جن است این هم کار آسانی نیست. فرق بین فرشته و انسان متکامل خیلی مهم نیست، چون هر دو حق می آورند. گرچه برای خود انسان مشاهده بعضی از نفوس ناطقه ثمر بخش است، زیرا اونها را اسوه خود قرار می دهد و می‌یابد که پس انسان می‌تواند اونچنان سلطه پیدا کند که برای دیگرانم ظهور کند، این آموزش رو دارد. ولی از این جهت که هر دو حق می‌آورند فرقی ندارد. اما تشخیص این که اونچرا انسان در خیال متصل خود دید فرشته است یا نفسی از نفوس ناطقه انسان‌های متکامل است و یا جنی از جنیان است، این فرق مهم است، برای اینکه اون چرا که جن القا می کند احیانا حق است و احیانا باطل، و اما اون چرا که فرشته یا انسان های متکامل القا می کنند هموار حق است. فرشته بله جن رو قبلا فرمودن به اینکه می تواند ظهور کند و در حد آزمایش است، چون اون چه که در حد مثال هست که حجت بالغه حق نیست تا انسان با مشاهده صورت مثالیه بتواند احتجاج کند. خدای سبحان دو حجت برای انسان قرار داده که عقل است و دیگری وحی. بنابراین احیانا ممکن است که شیطان چه در خواب چه در بیداری برای انسان متمثل بشود، گاهی به صورت انسان گاهی به صورت غیر انسان تمثل پیدا کند. در بعضی از جنگ ها برای ترسوندن مبارزین اسلامی شیطان متمثل می شد، ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه، خواه به صورت شیطان انسی خواه به صورت شیطان جنی بالاخره متمثل می شد، می ترسید و می ترسوند. گاهی پیشا پیش لشکریان حرکت می کرد و اونها را تشجیع می کرد، وقتی به لبه خطر رسید و رسوند نکسه علاقه به گفت اینی ارا مالا ترام. بله اونها هم این سمت را میتوانند داشته باشند، چون اونها هم در حد تجرد وهمی و خیالی هستند و قدرت تشکل رو دارند. بنابراین تشخیص این که اون چرا که انسان دید واقعا فرشته است یا شیطان است کار دشواری است و کار مهمی هم هست. قهرن باید اون رهاورد را بر میزان قسط بسنجن، اگر حق بود فرشته یا انسان متکامل آورد و اگر باطل بود مثلا شیطان آورد، چون تنزل و علا کل افاکن اسیم، همونطوری که از اون طرف فرشتگان بر افراد با استقامت نازل می شوند که الذین قال ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه، شیاطین هم بر افرادی که جزء افاک اسیمن تنزل می کنن که فرمود میخواهید من بگویم بر کی شیاطین تنزل میکنن، الا من تنزل و شیاطین تنزل و الا کل افاک نسیم. این گاهی به صورت وسوسه هاست و گاهی هم از این وسوسه قوی تر در حد تمثل میشود. بنابراین اگر کسی اهل کشف و شهود باشد او کارشناس این صور هست، میتواند تشخیص بدهد که این فرشته است یا غیر فرشته، انسان است یا غیر انسان. ولی اگر اهل کشف و شهود نباشد، اهل عبادت و زهد باشد، در بخش های دیگر کار کرده باشد نه در این بخش، تشخیص این مشهود برای او آسان نیست. باید با قرائن ظنی تشخیص بدهد. بله اونها گاهی برای خودشون واقعا مشعر مشتبه هست، اونها هم میگوید ما در حد مظنه از این مسئله با خبریم، از بعضی از امور با جزم و یقین خبر میدهند، اونهاست که مطابق با موازین شرع باشد که قبلا فرمودن اونچه که انسان میبیند باید بر اون کشف، بر کتاب و سنتی که مبنیست بر کشف، بر کشف محمدی صلی الله علیه و سلم منطبق باشد ولا غیر، که در هم اون پایان فصلی که در صفحه 32 بود فرمودن به این که چاره جز این نیست، همونطوری که شما انل الحکما میزانن که یفرق بین الصواب والخطا والمنطق، برای عرفا و اهل ذوق و شهود هم میزانیست. بعد فرمودن که موازین چند قسم است، منها ما و میزان عام و اول قرآن و اول حدیث المبنی و کل منهما علی الکشف تام محمدی صلی الله علیه و سلم، بنابراین باید مطابق باشد، اگه مطابق نبود مورد اعتماد اینها هم نیست. لذا می فرمان در این بخش تشخیص این که این شیء متمثل فرشته است یا غیر فرشته، انسان است یا غیر انسان، کار آسانی نیست، باید در محتوای او بحث کرد. اگر محتوای او اخبار به غیب بود، اگر محتوای او اعلام خواطر قلبی قبل از نزول اون خواطر در قلب بود و مانند آن، می توان پی برد که این فرشته است یا انسان متکامل. و اگر جزء عباطیل بود، دعوت به سحر بود، دعوت به کهانت بود، دعوت به ریاضت های غیر شرعی بود، دعوت به افساد فی الارض و مقام طلبی و امثال ذلک بود، این معلوم می شود که راه شیطنت است که از این راه ها تشخیص بدن، اون هم البته در حد مزن. این تنبیه را که به پایان رسوندن، تنبیه آخر را شروع می کنن. در تنبیه آخر می فرمان به این که مثالی که تا کنون بحثش به میان آمده بود دو قسم است، یعنی مثال منفصل دو قسم است. قبلا فرمودن مثال دو قسم است، یکی متصل به دیگری منفصل، که احیانا به مثال مقید و مطلق تقسیم می شد. الان مثال منفصل را به دو قسم تقسیم می کنند، که مثال منفصلی که در قوس نزول است و دیگری مثال منفصلی که در قوس صعود است. می فرمان به این که مثال منفصلی که در قوس نزول هست غیر از مثال منفصلی است که در قوس صعود است، زیرا نه تکرار در تجلی خدای سبحان راه دارد، نه اینکه خدای سبحان در لحظه شأن قبلی را ایجاد میکند، بلکه کل یومن ها به پیشن. از این جهت اونهام که اهل مشاهدن میبینن لا تکرار فی تجلی. اگر تجلی خدای سبحان تکرار ندارد و اگر هر ظهور یه شأن جدید است، بنابراین مثال منفصلی که در قوس نزول است غیر از مثال منفصلی است که در قوس صعود است. یکی مظهر هو الاول است در بخش مثال، دیگری مظهر هو الاخر است در بخش مثال. چه این که عقلی که در قوس نزول است غیر از عاقلی است که در قوس صعود است. این تعبیر لطیف را مرحوم صدر متعلین در نوع کتاب ها مقصود شواهد ربوبیه دارد، که فیض قوسیست که از عقل شروع می شود و به عاقل ختم می شود، یعنی از عقل که اولین ظهور حق است یا اولین صادر از حق است شروع می شود و تنزل می کند به ماده اولا می رسد، اونگاه در قوس صعود همین ماده اولا حرکت میکند تا مرحله انسان کامل که عاقل است میرسد، از عقل شروع میکند و به عاقل میرسد. در کلمات صاحب فصوص هم میتوان این مطلب را یافت، اما این تعبیر لطیف در بیانات مرحوم آخون فراوان است که فیض از عقل شروع میشود و سرانجام به عاقل ختم میشود. و به تعبیر فلسفی اون مثالی که در قوس نزول هست جزء حلقات نظام فاعلی جهان است، اون مثالی که در قوس صعود هست جزء حلقات نظام غایی اشیاست. اشیای گذشته از نظام داخلی یک نظام فاعلی دارن که هر کدام در تحت تدبیر فاعل فائق است و اون فاعل فائق در تحت تدبیر فاعل فوقانی تر حتی ینتهی الى اولی که لا اول قبله هو الاول. و همچنین در سلسله اهداف و نظام غایی هر کدام هدفی دارن که کمال اونست و اون شی هم هدفی دارد که کمال اون کمال است تا برسن به کمال محض که هو الاخر است. پس اون مثال منفصلی که در قوس سعود هست جز حلقات نظام غایی عالم به شمار می رود و اون مثال منفصلی که در قوس نزول هست جز حلقاتی است که در نظام فاعلی عالم به شمار می رود. لذا از لحاظ آثار شارح علامه فرق گذاشتن، فرمودن به این که یکی نتیجه عمل هست و دیگری نتیجه عمل نیست. اون مثال منفصلی که در قوس نزول هست صورت مثالیه عالم عقل است و در عالم خارج بعضی از اونها ظهور دارند و مرحله حس میرسند، محصول عمل کسی هم نیست، لذا جز صفا و رحمت چیز دیگر نخواهد بود. برخلاف مثالی که در قوس صعود قرار دارد، اون محصول اعمال هست، لذا اما حفره من حفر النیران او روضه من ریاض الجنه، که این تفاوت صنفی هست، گرچه جوهر هر دو یکیست، چه اون که روضه من ریاض الجنه است و چه اون چه که حفره من حفر النیران، هر دو بعد الموت است، هر دو برزخ است، هر دو وجود مثالی است، هر دو بین دنیا و آخرت است، هر دو بیماده است، هر دو با مقدار است و مانند آن. اما این دو صنف در قوس نزول یافت نمی شود که در قوس نزول ما مثالی داشته باشیم که حفرت من حفر نیران باشد و مثالی هم داشته باشیم که روزت من ریاض الجنه باشد، بلکه در قوس نزول هرچه هست رحمت است. در قوس صعود هست که انسان نتیجه اعمالش یا صالح است یا طالح، لذا بعد الموت قبر که همون برزخ است یا روزی از ریاض جنت است یا حفری از حفر نیران. بنابراین این برزخی که در قوس صعود قرار دارد با برزخی که در قوس نزول قرار دارد فرق میکند، گرچه باز اینها هم یک جامعه دارن که همه اینها در این جهت صحیح من که وجودشون نوروحانی است، نوجوهر است، نورانی است، مقدار دارن، ماده ندارن و مانندان در صفات ثبوتی و سلبی صحیح من و اما عین هم نیستن، مثل همن و این هم تفاوت راه. و از جهتی دیگر هم می شود بین اون مثالی که در قوس نزول است با مثالی که در قوس صعود است فرق گذاشت و اون این است که مثالی که در قوس نزول است مخصوص انسان نیست، هر موجودی که در عالم طبیعت و حس وجود دارد سابقه عالم مثال دارد، چون که در اول همین تنبیه اول ذکر شده است که هر چه که در جهان خارج و در عالم حس موجود است صورت مثالی دارد ولا عکس. و اما این برزخی که مثال منفصل قوس صعودی است معلوم نیست برای همه موجودات باشد. اگر این برزخ نتیجه اعمال است یا حفره من حفر النیران است یا روزه من ریاض الجنه است مال انسان ها و سایر مکلفین خواهد بود مثل جن، وگرنه برای هر موجود حسی یک همچه برزخی باشد اثباتش آسان نیست. نه در حشر اکبر که همه به سراغ اون محشورون الیه کل حرکت میکنن یک سرپولی به نام برزخ اون رو هم پشت سر میگذارن، اما اثبات این که برای هر موجود حسی برزخی هست کار آسان نیست. برخلاف برزخ متصل منفصلی که در قوس نزول بود، چون تفر محال است هر موجودی که در جهان خارج یافت شده است مسبوق به صورت مثالی هست ولا عکسه، یک امخص مطلق اونجا بود. روی این بیان همونطوری که در برزخ نزولی امخص مطلق بود منتها عموم از آن برزخ بود و خصوص از آن حس بود، یعنی هرچه که در عالم حس بود صورت مثالیش در برزخ نزولی هست ولا عکسه، در قوس صعود هم شاید بتوان یک همچه ادعایی را کرد که هر چه در برزخ صعودی هست صورت حسیش در عالم طبیعت بود، مسبوق به وجود حسی بود، اما ولا عکسه که هرچه در عالم حس هست یه برزخ سعودی هم خواهد داشت. این چنین نیست. اگر اون برزخ سعودی طبق بیان شاره نتیجه اعمال است و قهرن یا حفری از حفر نیران است یا روزی از ریاض جنه و نتیجه اعمال است، مخصوص اهل تکلیف خواهد بود. این جهاتی است که میتواند فارق باشد بین مثال منفصل در قوس نزول و مثال منفصل در قوس صعود. فرق دیگری که گذاشتن و این فرق را از سخنان صاحب فتوحات یاد میکنن این است که اون چه که در برزخ نزولی وجود دارد گرچه حتما به عالم حس ظهور نمیکنند که واجب باشد به عالم حس ظهور کنند، اما امکانش هست. برای اینکه تباین نبود، اون خصوصی مطلق بود، یعنی گفته شد به این که هر چه که در عالم مثال هست لازم نیست به وجود حسی یافت بشود، اما امتناع که ندارد، امکانش محفوظ است. پس هر چه که در عالم مثال هست ممکن هست که با عالم حس تنزل کند و تمثل کند و یافت بشود، وجود خارجی پیدا کند. و اما در برزخ سعودی این چنین نیست. اگر موجودی به عالم برزخ رفت دیگر به حس نخواهد آمد مگر در قیامت. پس محسوس شدن موجود برزخی ممکن نیست، برزخ سعودی ممکن نیست، ولی محسوس شدن موجود برزخ نزولی ممکن است. این یه فرق دیگر. به دنبال این میفرمان به این که چون برزخ نزولی قابل تنزل به حس است و به عالم حس تنزل می کند، می توان از حال موجودات برزخ نزولی با خبر بود. خیلی از اهل کشف و شهود از برزخ نزولی مستحضرن، لذا می توانن بفهمن در آینده چه واقع می شود. ولی چون موجودی که وارد برزخ سعودی شد او ارتباطش از عالم حس قطع است و دیگر به عالم حس تنزل نمی کند، ارتباط اهل کشف و شهود به موجودات برزخ سعودی سخت است، لذا نمی توان از احوال موتا با خبر شد که اونا در چه حالتن. خیلی کم ممکن است که انسانی که اهل کشف و شهود باشد از حال اونها با خبر باشد. اما این بیانی که ایشون فرمودن که چون موجودات برزخ نزولی به عالم حس تنزل می کنند و موجودات برزخ سعودی به عالم حس تنزل می کنند و به حس نمی آیند، این حق است. و اما این نمی تواند دلیل باشد بر اینکه راه یافتن یک عده به قوس به برزخ نزولی ممکن است و برزخ سعودی دشوار. برزخ سعودی در حقیقت اسرار است و خدای سبحان که حافظ اسرار است و ستار الغیوب است و ستار العیوب است، این اجازه را نمی دهد که اسرار دیگران مکشوف باشد برای هر کسی. این نظیر باد و باران نیست که انسان بتواند در اثر راهیابی به اون برزخ نزولی بفهمد که در آینده کی باران می آید، کی برف می آید، کی هوا گرم می شود، کی هوا سرد می شود، کی غنا می آید، کی فقر می آید، کی می میرد، کی زنده می شود. این پی بردن به اسرار انسان هاست. پی بردن به اسرار انسان ها نه کار آسانی است و نه روان است و رواست. به خدای سبحان که ستار العیوب است نمی گذارد که برای به دست هر کسی بیفتد. این نه برای آن است که اون موجود برزخی است و به عالم حس نمی آید. سخن در این است که انسان‌ها چرا به اونجا راه ندارند، نه سخن در این است که اونها یا می آیند یا نه اونها نیایند. و اما بحث در این است که آیا راه به اون عالم برزخ نزول سعودی باز هست یا نه. هر انسانی که بتواند با مثال منفصل راه پیدا کند و راه‌های گوناگون را هم که قبلا نشون دادید، اگر اون راه‌ها را کسی طی کند، باید بتواند به عالم مثال منفصل سری بزند، و خواه مثال منفصلی که در قوس صعود هست، خواه مثال منفصلی که در قوس نزول. چند راه در همین فصل ششم ارائه دادن، اگر کسی اون راه را طی کند میتواند برسد. منتها خدای سبحان که حافظ اسرار است و ستار غیوب و ستار عیوب است، نمی گذارد احوال یک عده برای عده دیگر کشف شود. این نظیر حوادث نیست. اونها در گذشته ها که این شخص در گذشته چه خواهد شد، اونها بله، اونها می توانند با مشاهده آثار حسیشون پی به مثال متصلشون ببرن، اما نه پی به مثال منفصل. اونجا هم که فرمودن به این که اتقوا فراست المؤمن، در این زمینه بود که می توانند در اثر ارتباطی که بین نشعه حس هر انسان و نشعه مثال متصل هر انسان هست، با مشاهده آثار حسی هر انسانی پی به مثال متصل اون انسان ببرن. اما جمع‌بندی شده نتیجه چه خواهد شد که مثال منفصل است، اون شاید میسور همه نباشد. حالا ما از کشف عرفا واقعا خبری نداریم. اون که اسرار الهی را یافت معمولا لب فروب است و نگفت. اما اینها هم البته راههایی دارند که فرمودن گاهی آمیخته با کذب است. اینا معمولا از راه جنیان وارد می شوند. بنابراین در مسئله سور جنیه هم فرمود به این که گاهی از غاس احلام است، گاهی حق است، گاهی هم حقی است مخلوط باطل. اونجا فرمود وقد یخلط هر شیطانو به یسیر من الامور الحقیقیه لیزل الرای لذلك. و اما جریان این بله فعل جمله ما که تجربه کردیم چند جاش دروغ در آمد. بله دیگه شنیدیم و دروغ در آمد. بله اون این همون نفوس ناطقه است که فرمودن قبل موت میتوانن و بعد الموت به طریق اولا میتوانن، منتها نه همه. اونا که واقعا آزادن، نون ها که رهینن، کل امرئن به ما کسب رهین الا اصحاب الیمین، یا کل نفسین به ما کسبت رهینه الا اصحاب الیمین. اونا که آزادن میتوانن، اونا که رهینن نمیتوانن. این در بحث قبل گذشت به این که موجودات انسان هایی که در دنیا در اثر قدرت و عظمت روحی که دارن میتوانند در حالات گوناگون ظهور کنند، برای دیگران متمثل بشوند و بعد الموت این قدرت بیشتر میشود، یا در منام کسی یا در رؤیای کسی یا حالت منامی کسی ظاهر بشوند. اما اونها که آزادن، رهین نیستن، یعنی اصحاب یمین و بالاتر از اصحاب یمین، وگرنه اونها که جز اصحاب شمالن و یا هنوز بین اصحاب شمال و اصحاب یمینی متعلقن تا رحمت الهی شامل حال اونها بشود، اینا در بندن. وقتی اینا در بندن نمیتوانن مثلا خودشون را به دیگران ارائه بدن. بله 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 که اونو میشنون، واقعا دیگه میشنون این حرفا رو میشنون دیگه. یعنی بله نه فقط قابلند، اون حدیث شریف فقط قابلیت را میرساند، واقعا میشنون دیگه. فرمود ما انتم به اسمع لما اقول منهم، و اگه اینها مجاز بودن میگفتن. فرمود ما وجد تو ما وقد ربی حقا، اما هل وجد تو ما وقدکم ربکم حقا. اونها در شنیدن آزادن، نه در گفتن و نه در متمثل شدن. مرده خوب می شنود، اما بتواند حرف بزند و بتواند بیاید و ببیند، این چنین نیست. در همون روایات برزخ دارد که مثلا مؤمنین طوری هن که بر منازلشون اشراف پیدا میکنن، احاطه پیدا میکنن، مخصوصا اوائل وقت، اول وقت نماز سری میزنن ببینن که اهل بیتشون مشغول نماز اول وقت هستن یا نیستن. و اگر خیرات و مبرات و حسناتی برای اهل بیتشون باشد، اینا رو مشاهده میکنن، خدای سبحان نشانشون میدهد و اینا لذت میبرن. و اگر مثلا آفات و شرور و رنج و مصیبت و اینها باشد، اینا رو به اونها نشون نمیدهن که مبادا متاثر بشون. یه همچه صفایی هم اونا دارن، یه هم چیزی هست. بله دیگه، تقاضا میکنن در این حد دیگر. اما حالا اصلی گفتن هست، اما کسی این حرف را بشنود برای هر کسی ظهور بکنن این طور نیست. بله، اما او بتواند خود را نشون بدهد باید رهین نباشد، و اگر رهین باشد بسته باشد که نمیتواند خود را به دیگری ارائه بدهد. او یکی درخواست میکند برای اینکه میداند که جاش خیلی خوبه، میگه سریعتر ببرید مرا به روضه من ریاض الجنه برسانید. یک کسی جای خود رو میبیند و اصرار میکند که مرا به اون حفره من حفره نیران نبرید. این مقدار که هست، اما بتوانند خود را به دید دیگران ارائه بدهند این چنین نیست. در بله این رویاست دیگه، رویا برای نه رویا با تعبیر دیگه. بله بله، خب حالا این غیر از این است که خود را به کسی بتوانند نشون بدن. خواب دیدن دلیل نیست که انسان خواب بیننده موحد است و حق اهل حق است. خواب را همه میبینند. نه، رهین برای ارائه دادن است. اگر کسی خود را بخواهد به دیگری ارائه بدهد بود آزاد باشد. و اما در دنیای کسی بخواهد حق را ببیند، همه این آزمایش الهی بود، این هنوز در بین راهن. لذا همه این وسیله شد که با یوسف صدیق سلام الله علیه در تماس باشند و حضرت بفرمود ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار. این هم یه حجت خداست. گاهی خدای سبحان به یک مشرکم یک راه نشون میدهد که تا آخرین لحظه بالاخره راه روی او باز باشد. و اگر اون نبود، اینا خدمت حضرت یوسف صدیق سلام الله علیه نمی آمدن، نمی گفتن به این که ما را از این جریان با خبر کنید. و حضرت هم نمی فهمد یا صاحب سجد، اما کذا و کذا. بعد شروع به نصیحت توحیدی نمی کرد، نمی فهمد ارباب و متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار. شیاطین به عنوان امتحان الهی اینها آزادن. آزادی اینها هم محدود است. نسبت به افراد متوسط در حد وسوسه آزادن، نسبت به افرادی که در تحت ولایت شیاطینن بیش از وسوسه، در حد اغراء و گزیدن و مهار کردن و سلطه پیدا کردن آزادن. که خدا هم فرماد انا جعلنا شیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، ما شیاطین را ولی افراد تبهکار قرار دادیم. یعنی کسی که با داشتن عقل از درون و وحی از بیرون این راه های مستقیم را کنار گذاشته، نبزوه و وراء ظهورهم و ولایت الهی را پشت سر گذاشته است و درت ولایت شیطان در آمده است، از این به بعد ما به شیطان که منزله کلب معلم ماست دستور اقرار میدهیم. انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا. و الا نسبت به دیگران فقط در حد وسوسه و دعوت است. و این دعوت هم یه رحمتی است برای اینکه هر کسی به هر جا رسیده است در اثر مبارزه با دعوتنامه شیطان است. و اگه این دعوتنامه نباشد، این وسوسه نباشد، که جهاد اکبر مطرح نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. پایان تنبیه اول، صفحه 33. فرمود و لهم ان یظهروا فی خیالات المکاشفین، یعنی برای نفوس ناطقه آن است که در خیال متصل اهل کشف و شهود ظهور کنند. کما تظهر الملائکه و الجن. و هاولا این گروه، این نفوس ناطقه که هم میتوانن بدن خودشون رو حفظ کنن، همون بدن بدیل را حفظ کنن، اینها را بدلا مینامن و ابدال از اینها یاد میکنن، که اینها میتوانن بدن بدلی و مبدل و من را هر دو را یک جا حفظ میکنن. و هم المسمون بالبدلا و قد یفرقوا بینهم و بین الملائکته اصحاب الازواق، اونا که اهل ذوق و چشایی این مسائلن، بین فرشته ها و بین نفوس ناطقه فرق میگذارن. و موازین هم الخاصت بهم، با میزان های خاصی که دارن. و قد یلهمهم الحق سبحانه و تعالی ما یحصل به العلم بهم، گاهی خدای سبحان اونها را از راه الهام میفهماند که این صورتی که مشاهده کردن صورت فرشته است یا صورت انسان متکامل است. ولی و قد یحصل به اخبارهم عن انفسهم، چون هر دو درست میگوین، چه فرشته چه انسان متکامل، عمده اون تشخیص بین این فرشته و جن است، وگرنه این قسم اخیر مورد بحث که تشخیص بین ملائکه و نفوس ناطقه باشد، تشخیصش خیلی سخت نیست، برای اینکه اینا هرچی گفتن راست گفتن. اگر گفتن ما ملائکیم راست گفتن، میگن اگر گفتن ما انسانیم راست گفتن، میگن چون دروغ نمیگن. و قد یحصلو به اخبارهم من ان انفسهم، اما و ازا زهرو این نفوس متکامل یا فرشتگان اند غیر المکاشف من از صالحین و العابدین، اینا احیانا اگه یه خواب خوبی بیدن یا حالی مثلا بهشون دست بدهد خیلی اوج میگیرن، چون این حالات را ندیدن. و تشخیص این که احیانا این انسان است بر اونها ظاهر شده است یا فرشته، این کار آسانی نیست. و ازا زهر و اند غیر المکاشف من از صالحین و العابدین لا یمکن الله، برای اون غیر مکاشف، ان یفرق بین ملائکه و بین نفوس ناطقه الا به قرائن که یحصل من هز زن، با شواهدی بفهمد این فرشته است و انسان نیست او بالعکس، و با این شواهد هم فقط مزنه حاصل می شود، مثل اخبار عن المغیبات. خب این هم غالبا در فرشته هاست، در انسان ها نیست و به نحوه یقین نیست. این انسان ها متکاملا باز از غیب خبر دارن و از غیب هم میتوانن خبر بدن، پس این دلیل قطعی نخواهد بود که این مخبر فرشته است و انسان نیست. ول اطلاع به زمائر، این هم مخصوص فرشته نیست، گرچه غالبا فرشته ها هستن که مسئول محاسبات نیات و امثال ذلک هستن. ول انباء عن الخواطر قبل وقوعها فی القلب، یعنی به انسان دو مطلب را گاهی القا میکنن، گاهی الهام میکنن که فلان حادثه فردا واقع میشود، انسان ببیند که به دلش افتاد که این حادثه واقع میشود، این حال را میگوین الهام نسبت به تحقق خارجی. گاهی به انسان الهام می شود که شما اگر یک مقدار در باره این مسئله بیندیشی رو می فهمی، بعد انسان بیوند که می فهمد، فهمیده است. انسان را با خبر می کنن از خاطرات قلبی او قبل از اینکه در قلب او واقع بشود، به قلب او خطور می کند که من این مطلب را می فهمم و بعدنم می فهمد، یا من در این زمینه تصمیم میگیرم از تحیر بیرون میام و اتفاقاً از تحیر بیرون میاد. خواه خاطرات علمی خواه خاطرات عملی را این متمثل به انسان قبل از وقوعش در قلب با خبر میکنه. اینا شواهدی است که این متمثل فرشته است، اما شاهد یقینی بخش نیست، زیرا همین خصوصیات را احیانا انسان های متکاملا خواهند داشت. نه، اگر اونجا انسان باشد، انسان وقتی که انسان را دید معلوم می شود که پس می شود انسان به این راه هم برسد، این اسوه او قرار می گیره که خود را آزاد می کنه. تنبیه هنه اون چون در اینجا ذکر نکردن، محل بحث نبود ذکر نکردن. تنبیه هن آخر، علیکن تعلم ان البرزخ الذی یکون الارواح فیه بعد المفارقت من النشأت الدنیاویه هو غیر البرزخ الذی بین الارواح المجرده و بین الاجسام. بحث‌های قبلی در فرق بین برزخ متصل و منفصل، خیال متصل و منفصل، مثال مقید و مطلق و مانند اون. بحث فعلی در فرق بین مثال منفصلی که در قوس نزول هست و مثال منفصلی که در قوس صعود هست. علیکن تعلم ان البرزخ الذی یکون الارواح فیه بعد المفارقت من النشأت الدنیاویه هو غیر البرزخ الذی بین الارواح المجرده، عقول عالیه، و بین الاجسام، یعنی اون برزخی که از او به عنوان عالم مثال در قوس نزول یاد می شود و بین مجردات تامه و موجودات طبیعی است. چرا؟ برای اینکه لأن مراتب تنزلات الوجود در قوس نزول و معارجهی در قوس صعود دوریتون، مراتب دو قسم است، مراتب تنزلات، مراتب معارج. لأن مراتب تنزلات الوجود و معارجهی، یعنی مراتب معارجهی، یعنی مراتب نزول با مراتب صعود دوری است، نه به نحو صراط مستقیم، وگرنه میشد تکرار در تجلی، وگرنه نمیشد کل یوم هو فیشن، بلکه اون یوم صعود عین همون شأن یوم نزول بود. لأن مراتب تنزلات الوجود در قوس نزول و معارجهی، یعنی مراتب معارجهی در قوس صعود دوریتون، نه به نحو خط مستقیم، و به تعبیر مرحوم آخون فیض از عقل شروع می شود و به عاقل ختم می شود. و المرتبه التي قبل نشأة الدنیاویه هی من مراتب تنزلات و لحل اولیت است، والتی بعدها من مراتب المعارج و الحل آخریت است. یکی مظهر هو الاول است در قوس نزول، دیگری مظهر هو الاخر است در قوس صعود، و به اصطلاح فلسفی یکی حلقه از حلقات نظام فاعلی است، دیگری حلقه از حلقات نظام غایی است. یکی به هو الاول منتهی می شود، یکی به هو الاخر ختم می شود. فرق دیگر آن است که ایزن از صور التی یلحق الارواح فی البرزخ الاخیر انما هی صور الاعمال و نتیجت الافعال سابقت فی نشأت دنیاویه بخلاف صور البرزخ الاول. چون برزخ و برزخی مثل ذهن و ذهنی و خارج و خارجی این همان، این دو نیست که برزخ چیزی باشد برزخی چیزی دیگر، مثل اینکه ذهن چیزی باشد ذهنی چیزی دیگر. زیرا همونطور که خارج این خارجی است، برزخ هم این برزخی است، ذهن هم این ذهنی است. در بحث های اینکه وجود ذهنی این ذهن است، اونجا عنایت فرمودید که میگن ذهنی و خارجی علاوه زان واحد هم. همونطوری که خارجی و خارج عین همان، ذهنی و ذهنم عین همان. وقتی گفتن موجود خارجی، یعنی این مرتبه از وجود که منشأ اثر هست، نه اینکه واقعا خارج ظرف باشد و خارجی مظروف. مثلا اگر ما گفتیم درخت موجود خارجی است، نه به این معناست که در خارج است، یعنی در روی زمین است. خب زمین موجود خارجی است در کجاست؟ مثلا در فضاست. فضا موجود خارجی است در کجاست؟ این خارج و خارجی به منزله ظرف و مظروف نیستند. این نظیر ذاتی بودن نوع است که میگوییم نوع ذاتی است، نه یعنی منسوب الی ذات است. در این گونه از موارد خود شی عین ذات است. این چه این نیست که اگر گفتن نوع ذاتی است یعنی منسوب الی ذات است، ذات چیزی است و نوع چیزی دیگر. در اینجا خارج و خارجی عین همان، ذهن و ذهنی عین همان، برزخ و برزخی عین همان. قهرن در بعد علم انسان عین علم است، در بعد عمل عین نیت است که یحشر الناس علی نیات. این که فرمان برزخ با برزخی صور برزخی نتیجه اعمال است، یعنی موجود برزخی خود عین برزخ است و خود عین انسان است. در خدای سبحان ذاتن عین هم است، ولی مظاهرش رو در بخشای قلب فرمودن اینا فرق میکنن. بعضی مظهر اولن، بعضی مظهر آخرن، بعضی مظهر ظاهرن، بعضی مظهر باطنن، بعضی غیبن، غیب مطلقن، غیب شهادت مطلقن، غیب مقیسن، شهادت مقیسن. این از اینجا فرمودن. خب نه چی، واقعا یکی در قوس نزول است، یکی فیض میگیرد و میرساند، یکی نتیجه عمل هست. خب فرق میکند، او دیگه کار نمیکند. اونجا دیگر به حساب کفر و ایمان نبود، نقص از اینجا برمیخیزد. بعضی ها که کمالاً سابقه وجودی در مثال منفصل دارن، اما نقص و قبح و امثال ذلك از عالم طبیعت به صورتهای دیگه در میاد. اونجا که بود ناقص نبود، مثلا معصیت و قبح و شر و کفر و امثال ذلك از همین عالم حس نشأت میگیره. نه آخر از خاصیت ماده است که از همین جا متکون می شود، نه اینکه کفر در اونجا بود و تنزل کرد، نقص و شر در اونجا بود تنزل کرد. اونجا جز خیر و رحمت چیز دیگه نه. هر وجود محسوسی، نه هر فقدان محسوسی. اینها عدای ملکه، اینا نقصن، اینا فقدانن. در حقیقت بازگشتش به فقدان است. و ایزن از صور التي يلحق الارواح في البرزخ الاخير انما هي صور الاعمال و نتیجه الافعال السابقه في النشأه الدنيويه بخلاف صور البرزخ الاول. بنابراین فلا يكون كل منهما عين الاخر. برزخ نزول عین برزخ صعود نیست، البته مباین هم نیستند، مشابه همان، لكنهما يشتركان في كونهما عالما روحانیان و جوهرن نورانیان غیر مادیان. و اگر چون چه در تلیعه فصل ششم فرمودن به این که اگر خواستی هم تعبیر بکنی به این که مثلا این جسم است، جسم لطیف است، یعنی نه واقعا جسم باشد، یعنی جسمی است مقدار دارد و ماده ندارد. مشتملن لمثال صور العالم. و قد صرح الشيخ رضي الله عنه في الفتوحات في الباب الحادي والعشرين والثلاثمائه. از این فتوحات چهار جلدی جلد سوم صفحه 78 اینجوری فرمودند: به ان هذا البرزخ غير الاول، یعنی برزخ نزولی غیر از برزخ صعودی است. به ان هذا البرزخ غیر الاول، یعنی برزخ سعودی غیر از اول است، یعنی غیر از برزخ نزولی است. و یسمى الاول که برزخ نزولی باشد بالغیب الامکانی، و ثانی که برزخ سعودی باشد بالغیب المحالی. چرا؟ برای اینکه چیزی که در برزخ سعودی هست گرچه واجب نیست، چیزی که در برزخ نزولی هست گرچه واجب نیست حتما به وجود حسی برسد، اما امکانش هست، امتنا ندارد. ولی چیزی که در برزخ سعودی هست امتنا دارد که دوباره برگردد به دنیا. لامکان ظهور ما فی الاول، یعنی اون چه که در برزخ نزولی هست ممکن است که ظاهر بشود فی الشهاده، یعنی در عالم شهادت. اما وامتناع رجوع ما فی الثانی الیها، ممتنع است موجودی که وارد عالم برزخ شد دوباره برگردد به عالم طبیعت.
دور مگر نیست؟
بله؟
دوری نیست.
بله دوری است.
اگر انا لله و انا الیه راجعون، باز از اونجا به اون طرف بالاخره به این میرسد که باز دور بزنند.
بله، لذا اگر یکی باشد دیگه، ما از هوال اول آمدیم باز به هوال اول برمیگردیم، باز هوال آخر لازمش که مظهر نداشته باشد. نه یعنی خب اگر همون راهی که آمدیم، پس هر کسی همون راه آمده است دیگه، بد و خوب معنا ندارد که.
نه همون راه رو بر نمیگرده، دور میزنه.
خب دور میزنه،
متصل میشه، باید از اون طرف برمیگرده به جای اولش. بعد اگه دوری هست اینطوری میشه،
یعنی من الله هست و الی الله هست دیگه.
من الله الی الله، باز من الله، باز الی الله، هم دور میزنه.
نه اون که کلی اون حفی شأن است، البته هر روز خدای سبحان فیضی جدید دارد. یعنی هر لحظه خدای سبحان فیضی جدید دارد. وقتی به اونجا رسیدن مرازی فهمید به ان الى ربک المنتهى، وقتی به اونجا رسیدن دارالقرار دیگه. نه وقتی اونجا که رسید میشود ان بنده خدا. حالا اگر باشه ما عبد محض میشود، خدای سبحان از دیگران به عنوان عبدالخالق، عبدالباسد، عبدالرازق، عبدهو، عبدهو یاد میکند. بعد از اون خلص اولیا به نام عبدالله یاد میکند یا عبدهو یاد میکند، ولی با نام. فرماد به این که وذکر عبادنا ابراهیم و اسحاق، اما تنها از وجود مبارک رسول الله صلی الله علیه وسلم است که با نام عبدهو در قرآن یاد شده است بدون نام، مخصوص اون حضرت است. سبحان الذي اسرا بعبده، کیه اون عبد؟ چون عبدهو غیر از پیغمبر کس دیگه نیست. در هیچ جای قرآن این عبدهوی مطلق به غیر حضرت استناد داده نشده. بله اسم از عیسی هست، عبدالله هست، عبدهو فوق عبدالله هست یک، و همواره اسم اونها مطرح است. در باره نوح هم عبدهو دارد یا عبدی دارد، اما فهمد نوح بنده من است، اسم میبرد. همه انبیا را اسم میبرد، میگد اینها بنده منن. وذکر عبدنا ایوب، اما نمیگد وذکر عبدی. عبد مطلق در قرآن جز رسول الله احدی نیست. این رجوع اون موجودات هست به نشأه دنیا، اما فی الجمله است نه بالجمله، نه اینکه همه بتوانند برگردند. بله، اما نه اینکه اون عالم هر که اونجا هست برگردد، برخلاف اون چه که در عالم حس بود. لذا می فرمان به اینکه لامکان ظهور ما فی الاول، یعنی در قوس برزخ نزول ظهور بکنن، فش شهاده، به عالم شهادت برسن. اما وامتناع رجوع ما فسانی، یعنی برزخ نسعود الیها، باشه از شهادت مگه در آخرت. یک، در همه موارد سخن از قلیل است و قلیل من یکاشفو. این بیان دیگه در این قسمت از فتوحات نیست، این بیان خود قیصر است. و رجوع چرا اون مضمونش هست ولی اول لفظ نباشد. و قلیل من یکاشفه، یعنی این برزخ سعودی را بخلاف الاول، یعنی قوس برزخ نزولی، که کشف و شهود برزخ نزولی کم نیست. لذالکه که فرق بین برزخ نزولی و سعودی این است که برزخ سعودی مکاشفش سخت است و کم اتفاق می افتد انسان او رو ببیند، ولی برزخ نزولی مکاشفش دشوار نیست. لذالکه یشاهدو کثیرون منا و یکاشفو، یعنی یشاهدو و یکاشفو کثیرون منا البرزخ الاول را، یعنی برزخ نزولی را. فیعلم ما یرید ان یقع فی العالم الدنیاوی من الحوادث، می فهمد که در آینده چه می گذرد و چه با خواهد شد. اما ولا یقدر این کثیر، ولا یقدر این کثیر علا مکاشفت احوال الموتا، این کثیر از ما که می توانن یشاهد و یکاشف برزخ نزولی را، این کثیر نمی توانن از احوال موتا با خبر باشن، البته اندک از اینا می توانن. ولا یقدر علی مکاشفت احوال الموتا والله العلیم الخبیر. اونگاه یه مطلبی رو صحابه فتوحات در همین این باب 321 میفرماد و این است که غیب دو قسم است. یه غیب محض است که در برابر شهادت نیست، یه غیبی است که در برابر شهادت است. لذا خدای سبحان در بعض از قسمتان فهمود عالم الغیب و شهاده، و در سوره جن فهمود عالم الغیب فلا یلتر و علا غیبی احدن الا من ارتضا. چون این غیب در برابر شهادت نیست، غیب محض خواهد بود، و چون غیب محض است احدی را به اون مقام راهی نیست، و الا من ارتضا من رسولین استثناء میشه منقطع، نه استثناء میشه متصل، برای اینکه اون غیب غیب محض است، اصلا ظهور ندارد تا کسی بداند. و به شهادت همین آیه که میفرماد که الا من ارتضا من رسول فانه یسلک من بین یدیه و من خلفه، معلوم میشود مسائل تبلیغ و احکام و رسالت است، نه ولایت. ولایت که دیگر سخن از ابلاغ نیست، تا اینکه فرشتگان رصد کنند با یه اسکورت مخصوصی این وحی را بیارند تا به سمع مردم علی ما و علیه برسد. بنابراین اون غیب اصلا ظهور ندارد تا به تبلیغ برسد و رصدهای الهی این را اسکورت کنند و مقصد برسند. مسئله بعدی که خیلی مهم است و در آغاز همین باب هم او را تعریف میکنند، این است که فهمند وجود بین عابد و معبود تقسیم میشود. عابد کل ما سوى الله است و هو العالم المعبر و انها و المسمى عبدا، که غیر خدا هر که هست و هر چه هست عبد است ولا غیر. مطلبی هم که در پایان صفحه 79 می‌فرمان که چیزی نه در فتوحات نه در غیر فتوحات مطلبی از این اصعب و از این مشکلتر نیست که انسان بیابد به این که تنها راه سعادت او راهی است که خدا نشون بدهد. هرگز نه با عقل، نه با کشف، نه با امثال زالک نمیتوان اون را فهمید. میفرمون به این که فلیس فی کتاب ناهازا فرافی غیری اصعب من تصور هازه المسئله علا کل طائفه. اون مسئله این است که کسی فلا یعلم الغربت الالله تعالی التي تؤتی سعادت الابد للعب الا من یعلم ما فی نفس الحق ولا یعلم ذلک احد من خلق الله الا به اعلام الله تعالی كما قال ولا یحیطون بشیء من علمه الا ما شاء فلیس فی کتابنا هذا ولا فی غیره اصعب من تصور هذه المساله، که تنها عمل غربی آنه که خدا به انسان اعلام کند ولا غیر. انسان پیش خود نمیتواند این راه را طی کند، از هیچ مخزنی و مبدعی هم نمیتواند اون عملی که مقرب الی الله است به اون راه پیدا کند. الحمدلله رب العالمین.